بانوان و نقش زنان، این احزاب چقدر میتونن کمک بکنن به حضور پررنگ بانوان، حالا چه در جایگاهی که ورود بکنن به اینکه بخوان که در انتخابات شرکت بکنن به عنوان نامزد و داوطلب، چه در اینکه بخوان مشارکت بکنن، چون بالاخره نشون میده که وقتی شما حضور پیدا بکنی چقدر برات مهم هستش که مشارکت بکنی در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی جامعه.
ببینید احزاب دلایل مختلفی دارن برای اون لیستشون، خیلی هم نمیشه اینا حالا منافع حزبشون و چیزای دیگه رو در نظر میگیرن، خیلی هم نمیشه اینا راضی کرد. به نظر من بهترین راه اینه که ما زنان خودمون به این لیستا رأی ندید. اگه لیستا همه سراسر آقا هستن و خانم اونجا جایی ندارن، خانمایی که میشناسیم اینها رو وارد مجلس بکنیم. ما که دیگه الان الحمدلله زنان متفردن و شناخت خوبی هم دارن، ما اینا رو بیاریم ورود بدیم به بحثا. ما یه مدت زیادی لیستی چشمسته 1-30 رو می نوشتیم، حالا تو شهرستان ها به عددهای خودشون. ما واقعا باید با بینش با دانش وارد بشیم. اصلا باید زنان رو دخالت بدن، ولی الان من اونقدر که دارم خودم هم می بینم، حالا تا امشب معلوم میشه اون لیستایی که ما جریان بودم تعداد کمه.
ببخشید خانم دکتر، سلام عرض ادب. میخواستم بدونم که به نظر شما خب چه تعداد شایستگی حضور توی لیست رو دارن، یعنی چه تعداد خانم رو شما فکر میکنید که با شرایط فعلی جامعه ما مهیای این انتخابات میتونن باشن؟
عرض سلام دکترم، من اصلا و ابدا به تعداد و درصد اعتقاد ندارم، من به شایستگی سالاری اعتقاد دارم.
چند درصدشون شایستن به نظر شما؟
باید کمون کسان ببینیم برای چه کار اینا رو میخوان، برای کدوم کمیسیون میخوان برن. بعضی از اینا خیلی آدم های شایسته ایم، فقط به دلیل اینکه توی فلان حزب شرکت نمی کنن حرف میشن، ولی حالا توی سطح کشور دارم میگم.
مثلا برای مخاطبین این سوال پیش میاد که ما یک لیست 30 نفره برای تهران، یا آره خب بعضی از شهرها مثل اسمان 5 تا یا خیلی شهرها هم تک نماینده، برای شهری مثل تهران که 30 تا نماینده داره چه تعداد از خانم ها هستن که کشش این رو داشته باشن؟ من یه چیزی رو تو قسمت اول صحبتم عرض کردم، این که ما چون به زنها در طول زمان این بها رو ندادیم، نمیتونیم یهو بیای مرحله آخر بذاریم. یعنی مثلا من گمانم اینه، اگر تا الان من به بچه های خودم توی کشور خودم مثلا توپ ندادم، بازی نکردن اینا، بعد یهو بیام برای اینا یه هزینه بکنم، اینا رو با یه حالا فرضاً یه رانتی ایجاد بشه، من اینا رو بفرستم جام جهانی با بازی با برزیل،
این نظر منظور من است.
نه پرسیدم که لطفا اگه
من موافقم با شما که بعد در الان نسبت به گذشته الان حضور زنان بیشتر شده، بهتر شده، درک بیشتری دارن خانم ها، الان خیلی بهتر شده، ولی به اندازه کافی هم نیست. اما ما به شایسته سالاری، من میدونم بعضی از کشورهای دنیا سهمیه میذارن برای حضور زنان، مثلا میگن 30% باید خانم ها باشن. افغانستان این کاری کرده، الان زن بیسواد توی مجلسش داریم، چه فایده داره؟ ما زنانی رو میخوایم که شایسته باشن، داریم هم الان به نسبت توی لیست نگاه میکنی یه خانم توانمندیش خیلی بیشتر از سر از اون آقایی که توی لیست وارد شده.
بله بله،
باید به شایسته ها نگاه کنیم. تعداد زنان شایسته ما که کاندید شدن و احزاب در حقیقت از اینا دارن، بعضی وقتا مثلا حالا من جسارت نمیخوام بکنم، اصلا ارادتم دارم خدمت همه خانم ها، بعضی چندین دوره توی مجلس بودن، کاری هم نکردن، یا کاری هم کردن اصلا در سکوت کامل یا خرابکاری بودن، یا اصلا حضورشون توی مجلس کم نمیده. خب ما اینا رو باید ببینیم کی شایسته تره.
یه نظر خان دکتر، به نظر میاد که اگر که فاصله بگیریم از همون مطلب که سرکاری بهش اشاره کردید، اون هم لیستی رای دادن هستش، شاید فاصله بگیریم از اینکه افرادی رو بخوایم وارد مجلس شورای اسلامی بکنیم که خیلی هم اون قابلیت هایی که مد نظر هستش و کارهایی که باید انجام بدن رو نداشته باشن. ها جایده است شما هم آقای دکتر بفرمایید در خصوص این نگاهی که احزاب و جریان های سیاسی باید داشته باشن به حضور و نقش زنان تو انتخابات 1402.
اون چه که امروز در جامعه ما مشهوره این است که بعضی از تجمعات و احزاب اصلاح طلب بیشتر به حضور خانوما اعتقاد دارن و در مقابل اصولگراها خیلی اعتقاد ندارن. اونی که معروفه تو جامعه اینه، لکن من چنین اعتقادی ندارم. من معتقدم بلکه خود آیان اصلاح طلب به معنای عموم اون در جامعه فعلی هم هنوز چنین جایگاهی برای زن معنا نکردن.
بله تو دولت گذشتم
من این رو با آمار ثابت میکنم و نمیخوام الان وارد جزئیات این قضیه بشم.
مثل تعداد اقتصاددانایی بود که خب بحث اقتصادی میکردن، ولی تعداد اقتصادی توی لیست تهران نبود.
اصلا اصلاح طلبانی که خیلی شعار میدادن تو این قصه که ما برامون مهم نیست زن و مرد معنا نداره، بلکه 0.8% زنا رو را دادن، بقیه مردان بودن. الان نمیخوام وارد این قضیه بشم.
اصلا تو دولت اینها همینجور گذشته بود، حتی یک خانم هم وارد نشده بود. این نگاه من تایید میکنم
این نکته اوله. پس آنچه که امروز در بین حتی بعضی دانشجویان من تو دانشگاه ها علنی به من میگن آقا بعضی از اصلاح طلبان است که خیلی قدر خانوما رو بیشتر میدونن، آمارا چنین چیزی رو تایید نمیکنه و چنین چیزی دروغ علنیه. این یک. دوم این که من گمان میکنم حتی در ظواهر تبلیغات انتخاباتی خانم ها رو به معنای معرفی دست دوم نباید ما بیاریم توی ماجرا. ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم و چون عمد دارم روی این معنا، معرفی دست دومی یعنی شما 28 تا مرد رو بالا بذاری، اون ته سمت راست مثلا عکس خانم رو بگذاریم. خب اینو بهش میگن معرفی دست دومی. ما امروز اگر بخوایم با تجربه وارد این قضیه بشیم، من گمان میکنم حتی احزاب ما، اول یه پرانتز باز کنم، ما چیزی به نام حزب به معنای جامعه شناختی اون در سطح بین الملل هنوز در ایران تعریف شده نداریم. این اول داشته باشید. من معتقدم احزاب ما هنوز به اون درجه از استفاده از توانمندی های خانمان نرسیدن. اگر رسیده بودن زنان با کفایتی ما در جامعه داشتیم، اینا رو می آوردن در سطوح بالای حزب قرار می دادن و می گفتن شما بیان برای خانمای اعضای حزب ما برنامه ریزی کنید و اونها رو بیارید در مسائل اجتماعی وارد بشن. شما الان یه دونه حزب نام ببرید که در سطوح بالای اون، نمیگم نیم نیم، نه من اعتقاد به نصف نصف ندارم، 10% از کادر اصلی امنای حزب زن باشن، یه دونه حزب نام ببرید که اینجوری باشه، ما چنین چیزی نداریم. در مقابل معنای مشارکت اجتماعی زن این نیست که نصف کابینه زن باشن نصف مرد باشن، نه من چنین چیزی اعتقاد ندارم.
ببخشید آجو بفرمایید.
نه همین میخواستم بگم. این شایسته سالاری خان دکتر رو حفظا فرمودن نکته قشنگیه، ولی ما بیایم این رو عملی کنیم دیگه. احزاب که ادعا میکنن ما پیشرفت هستیم و داریم پیشرفت میدیم به جامعه، بیان به این 50% جامعه یک بهای عملی بدن و اونا رو بیان تو کادرهای خودشون و آموزش بدن. واقعا
آقای دکتر نقیب‌زاده، فرمایش شما اگر مرتبط هست با حوزه فرمایشات خانم دکتر
در رابطه با دو بزرگوار هست،
بفرمایید که بعد خانم دکتر جمعندی بکنم و با ایشون خدافظی بکنیم، چون تلفنی هم هست، ارتباط هم ممکنه قطع شه.
بحث بازنمایی از واقعیت رو به درستی آج آقا تاکید فرمودن که یک سری از گروه هستن که خیلی بها نمیدن بزن یا به اون چیزی که میگن، ولی خب یک جوری رپورتاج خبری میرن که همه فکر میکنن که مثلا این گروه بیشتر بها داده شده. این خودش شکاف بین حقیقت و واقعیت رو نشون میده. توی اینجا من یه نکته رو در رابطه با اهمیت حضور بانوان تو اینجا یا هر گروهی که میشه عنوان بذارید، یعنی شما اینجا اگر عنوانو به جای افزایش نقش سیاسی اجتماعی زنان به جای زنان یه گروه صنف دیگه ای رو میذاشید، اونم باز قابل بحث بود. هر چیزی و اهمیت داره. به خاطر این بودش که من توی قسمت اول صحبت هام گفتم که ما بیایم به اون شخصیت و کنشگری و اون ظرفیت تأثیری که داره بیشتر توجه بکنیم، تا اینکه بخوایم به واسطه ظاهر و اون چیزی که هستش ظاهریت بدون توجه به باطن و اون تأثیری که میتونه بذاره برای هدف قایش، چون هدف قایش تأثیرگذاری است برای بهبود شرایط امور و تصمیم گیری، بخوایم انجام بشه خب مطلوب پیاده نمیشه. ببینید زنها به عنوان اینکه توان رساندن تقاضای خاص رو داشته باشن برای سیاست‌های عمومی، خب این نقش موثریه. ما دیدیم توی پاکستان همین به خوبی انجام شده، یعنی بانوانی بودن که اونجا هرچند ما میدیم اونجا جریان‌ها ده افراطی هستش، مخالفت‌های خاصی اینجور چیزایی دارن، ولی خب اینها تونستن یک سری از تقاضاهای خاص در گروه خودشون رو برسونن. ولی من فکر نمی‌کنم این شایسته باشه که ما بخوایم به این واسه رانت بذاریم، بگیم که آقا حتماً 40% مجلس، حتماً 30% مجلس به این صورت بشه. یه نکته باز بهش تاکید فکر می‌کنم بکنم خوب باشه که آقا الان دیگه ته دموکراسی که بخوایم نام ببریم کشورهای اروپاییه، یا به عنوان مثال آکادمی که شو عرض می‌کنم خدمتتون، یا توی خود آمریکا، آمریکا چند درصد نمایندگان سناش خانم‌ها هستن؟ 19%، 20% چقدر؟
نه 20% نیست، اصلا به 14% هم نمیرسه. خب ایالات متحده.
بله. پس این نشون میده که خود این نشان از بها دادن به زنان. متقابلا توی رواندا پل کاگامه میاد هولوش 64% زن میاره اونجا. خب یعنی خیلی توجه شده به مقام زنها، یعنی این فکر نمی کنم کافی باشه.
خانم دکتر روح‌افزا جناب عالی، اگر که جنبندی دارید بفرمایید که ما با شما خداحافظی بکنیم.
من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم پله پله همونجوری که از اول انقلاب تا حالا این رشد رو داشتیم توی جامعه، اما که زنان میتونن تو جاهای مختلف، حالا خصوصا توی بحث قانونگذاری یا قوه مجریه قضاییه نقش داشته باشن، بعد اینا رو واقعا گفتمان کنیم، فرهنگ‌سازی کنیم، اعتقاد پیدا کنن، و بهترین راهش هم اینه که زنان شایسته رو انتخاب کنیم بفرستیم. نگاه به لیستا و گروه ها و حزب‌بازی ها و بامبازی ها نکنیم، چون اینا یه منافعی رو در نظر میگیرن، و به همون دلیل اگر هم خانمی رو میارن با شرط و شروط و نمیدونم حالا یه همچی چیزایی هم تو این کارا هست، برای اینکه بتونیم انشاءالله مجلس قوی داشته باشیم در رابطه با ابقای حقوق زنان به معنای واقعی. باید ما زنان شناختمون
رو بیشتر کنیم و بهتر بشه. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر روح‌افزا، با سرکار خدافظی میکنم. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دهست جابالی همه یک دقیقه جنبندی بفرمایید. ممنونتون خواهم شد.
در جنبندی مباحث من سه تا کلمه کوتاه عرض میکنم کفایت میکنه. یک، اول اینکه قبل از اینکه ما اصلا تبلیغ کنیم که جایگاهی دارن خانوما، اول از همه باید خود خانوما چنین باوری داشته باشن به این که ما باید ورود داشته باشیم و ما میتوانیم تاثیرگذار باشیم. دوم این که بسیاری از نیازهای اجتماعی رو امروز خانوما میتونن جوابگو باشن. شما ببینید، ما در آموزش و پرورش وقتی میگیم معلم سال اول خانم باشه، میدونید که از نظر آمارهای تحقیقی 88 تقریبا، بین 88 و 89% تأثیرگذاری روح و روان خانوما روی دانش آموزان سال اول مثلا تأثیر بسیار بالایی داشته و تونسته مؤثر باشه. بنابراین نکته دوم این است که بعضی از مسائل اجتماعی اصلا ویژه ساختار وجودی خانوم هاست. این باید باشه. سوم این که بریم به طرف مجلسی که هم تعداد وکلای زنش بیش از فعلی باشه، هم وقتی ورود کردن تلاش ظاهری و تحقیقی، چون میدونید نهاد مجلس اول نهاد نظارتی است بعد تقنینی است، روی این بحث نظارتی بودن مجلس خیلی مانور ندادن. بنابراین خانوما در مجلس وقتی ورود میکنن واقعا باید تلاششون از اونی که الان هست خیلی بیشتر.
خیلی متشکرم حاجا جوابی دکتر عرب‌زاده. کم تازه یک دقیقه هم جواب جنبندی بفرمایید.
در تکمیل این صحبت ها باید تاکید بکنم که بحث انسداد اجتماعی ما نباید داشته باشیم. یعنی اگر ما یک بانوی شایسته داریم که توان ایجاد تغییر به نفع مردم رو داره، خب باید جامعه شرطش جوری باشه که این امکان بشه رخ بده. من یک مثالی رو بزنم از
به مثال برسیم آقای دکتر نقیب،
مثلا اینکه 96% 97% مربیان مهد کودک زن باشه، 89% پرستاران، 84% دستیار وکلا، معلمان راهنمای، همه اینا رو میایم جلو، بعد خدمتکاران و گارسون این 71% زنن، مثال آمریکا رو دارم میزنم، بعد نمیتونی تو توقع داشته باشی که بیشتر از کنگره تو زن تشکیل داده.
توی ایران توی ایران هم به همین ترتیب،
توی ایران هم به همین ترتیب هستش. من دارم میگم که مردم حمایت پیوسته ای رو باید داشته باشن برای اینکه
برنامه گفتگو هم رفت. بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نقیب زاده، از هر دو بزرگوار سیار سپاسگزارم، از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید با گفتگوی سیاسی امروز. بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام، حضور پرشور من را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
مخاطبان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان کار میکردن،
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تحصیل گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بدهکار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت شما عزیزان به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. و اما تو این فرصت شما شنونده میان برنامه تصویب شد هستید از رادیو گفتگو.
یک مجوز بقالی میخواد صادر بشه.
ایجاد رقابت و تسهیل،
این اقدام میتونه توی کشور حذف امضای طلایی.
ما دوست داریم در حمایت از زنان
در این شب عیدی خیلی خوبه
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنیم.
اون خانواده‌ای که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
این قسمت عدالت آموزشی، قانونی برای دسترسی مردم به پزشک در مناطق کم برخوردار.
مجبوریم اگه کسی مریض شد بذاریم سرشون بیاریم.
کجا تشریف آوردین؟
از صاحب دقیز استان کردستان اومدیم به خاطر مشکل قلبی پسرم.
من نمیتونستم برم جایی برای پانسمان دستم، برای یه شکستگی دستم.
نه متخصص قلب داره نه سایر متخصصان.
بیماری کمبود پزشک در آن سالها بیشتر بر دوش مردم مناطق کمتر برخوردار سنگینی میکرد.
شهرستان ما خودش بیمارستان شمال زدن ولی یه دکتر نداره،
متخصص نیست، مجبوریم بیاین اینجا.
وضع یک قانون میتوانست تسکینی بر همین دردها باشد. 29 فروردین 89 نمایندگان مجلس هشتم نسخه کمبود پزشک را پیچیدند با قانونی موسوم به عدالت آموزشی.
صحن علنی مجلس فروردین 1389.
دستور بعدی عبارت است از گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی عاد شده از شورای نگهبان.
طبق طرح نمایندگان وزارت بهداشت مکلف می‌شد 10% سهمیه مازاد بر ظرفیت رشته‌های دستیاری پزشکی در مناطق محروم را به داوطلبان بومی اختصاص دهد و در عوض پذیرفته شدگان تعهد می‌دادند 3 برابر مدت تحصیل در آن مناطق خدمت کنند. علاوه بر آن 100% پذیرش در رشته‌های تخصصی زنان نیز باید به خانم‌ها اختصاص می‌یافت.
دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. تصویب شد.
نیاز بیشتر به پزشک در مناطق محروم بار دیگر نمایندگان را دست به کار کرد تا در قالب یک طرح دوفوریتی موضوع را به صحن مجلس بیاورند.
صحن علنی مجلس مهر 1392.
هزینه پزشکی امروز در مناطق محروم حتی برای مراجعه به یک پزشک عمومی حداقل 3-4 برابر مراجعه به یک متخصصه.
با متخصص ساختن یا ایجاد بستر و زمینه لازم برای متخصص شدن نیروهای بومی این نیاز مناطق محروم رو برطرف کنیم.
کاری که اعلام فرمودن مازاد نیاز نیست دقیقا اشاره داره 30% ورودی های رشته های پزشکی.
قانون اصلاح شد،
تصویب شد با رأی قاطع همکاران اجمل.
سهمیه 10% ظرفیت رشته های دستیاری به 30% افزایش یافت و برای رشته های پزشکی عمومی و سایر گروه های پزشکی هم به همین میزان سهمیه برای پذیرش دانشجوی بومی در نظر گرفته شد. اما قانونی که امید می رفت تا مشکل دسترسی مردم به خدمات سلامت را برطرف کند با چالش روبرو شد.
قبلا به خاطر اینکه مدت تعهد 3 برابر بود اون ظرفیت 30% که به
قانون سال 92 مجلس مصوب کرده متاسفانه خالی میموند و این نصیب باز منطقه برخوردار میشد.
نمودار پذیرش پزشک در این سالها هم نشان میداد مشکل همچنان باقی مانده بود. همین کافی بود تا نمایندگان مجلس برای بار سوم دست به کار شوند.
صحن علنی مجلس دیماه 1401.
طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوبه 29/1189 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
بنا بود که ما یه مقداری از تعهد پزشکان را در مناطق محروم تقلیل بدیم برای اینکه انگیزه برای پر شدن کرسی‌هایی که در مناطق محروم بناست انجام تعهد بدن بیشتر بشه.
حق دولت است که به اندازه زمانی که برای این فرد هزینه شده است از خدماتش و از تعهداتش بهره مند بشه.
در نهایت وکلای مردم تصویب کردند مدت تعهد پزشکان مناطق محروم از 21 سال به 10 سال و نیم کاهش یابد.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
باعث میشه که هم رغبت حضور دانشجویان در این مناطق فارغ التحصیلان بیشتر بشه و هم یه فرصتی فراهم بشه که در آینده با اجرای این قانون ببینیم که اون ظرفیت تامین نیروی مناطق محروم کشور با روندی که در اصلاح قانون انجام شده به کجا خواهد انجامید و ما بتونیم کمبود نیروی پزشک و مجموعه های زیرگروه علوم پزشکی رو در مناطق محروم کاهش بدیم.
حالا در همین یکی دو سال اخیر پزشک بیشتر شده.
گفتگو با پزشکان مناطق محروم.
از همون پایان سال 99 مشغول به کار هستم، اول که طرحم و بعد هم تعهد خدمتم.
تعهد خدمتی من 10 سال هست که 5 سالش گذشته و 5 سال دیگه انشالله هست که من در گناوه میگذرونم.
مردم میگویند دیگر کمتر مجبورند برای درمان به مرکز استان بروند.
دیار رامو نزدیک پیاده تایم بیاین، هزینه‌ش کمتره.
الان که مثلا بیمارستان گذاشتن اونجا دکتر بردن اونجا خیلی راحت شده.
مراجعه کردیم به خانه بهداشت رستم.
خدا پدر مادر شر بیامرزه که این همتر برای ما کرده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما. شما عزیزان، شما مخاطبان محترم شبکه رادیوی گفتگو میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما
به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. شما از ساعت 14 همراه هستید با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی در دومی